أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اونچه که ابتدای باید یه خورده روش فکر کنیم خود فکر هست که واقعا تفکر چیه، و اگه الان سخن از اینه که ما در انحطاط فکری هستیم منظور چیه؟ یعنی مثلا محتواهایی که داریم کمه، که مسلم اینطور نیست، بهترین محتواها را ما داریم، هم از نظر روایت، هم از نظر آیه، هم از نظر تفکر فیلسوفان. پس وقتی میگیم ما در انحطاط فکر هستیم، شاید این طور بشه رو مسئله نظر کرد که موضوعاتی که قابل تفکرند رو نمیشناسیم، یا باز این طور بگیم موضوعاتی که به ما فکر میدند را با روی کردی که به ما فکر بدن بهشون نگاه نمی کنی. خب حالا خود فکر چیه؟ اول بحث است که فکر رو باید به یه معنا داشت یا فکر یه نوع حضور است. اون روایتی که مشهور است دیگه از حضرت صادق علیه السلام هست که ان الله عز و جل، کتاب الله عز و جل علی اربعت اشیا، نمونش خود کتاب خدا که بهترین متن نیست برای تفکر، حضرت فرمان بر چهار شکل است. میفرماند که علل عباره و الاشاره و اللطائف و الحقایق، از خود علل اشیا، این خود واژه رو ببینید، بر چهار شکل و شیء است کتاب خدا. فرمان بر عبارت است و بر اشارت است، بر لطائف است و بر حقایق. بعد هم فرمان که فالعبارت للعوام، یعنی این بالاخره کتاب خدا بر عبارت هست، این عبارت ها که همطوری نیست که، میفرماد آدم های عادی با عبارتش باش رو برو میشن. بعد میفرماد که ول اشارت للخواص، یعنی این کتاب بر اشارت هم هست، اما اشارت کجاست؟ یعنی شما که عبارت میبینید، میگه نه اشارت هم دارد، اما برای اینکه بتونیم به اشارتش دست بیابیم یه نحو شخصیت دیگه باید بشی. میفرماد خواص، و ادامش که دیگه مال ما نیست دیگه. بعد میفرماد که لطائفش لأولیاس و حقایقش للانبیا. من رو این حرف دارم که این کتاب چطوری اشارت میشه؟ میگه این کتاب میتونه اشارت بشه. خب این اول بحث است که پس ما میشه آیا از یه متنی، از یه رخدادی اشارت بگیریم؟ مثلا شما تو سوره 8 دارید که فاعتبروا یا اولی الابصار، عبارت عبرت میدونی یعنی معطل نشو برو عبره. خب عوام رو خود عبارت میمونن دیگه، خب کاری هم میکنن، بالاخره عبارت ها که نباید خودی ازش عبور کرد که، ولی به عبارت متوقف نشدن. اونجا مثلا میگه به این حادثه‌ای که دیدید یهود خیلی فکر میکردن دژ محکمی دارند اما به دست خودشون و مؤمنین تخریب شدند، تو از این حادثه یه چیزی بیشتر گیر بیار. نقل تاریخی حادثه یه چیز است، اینکه یه چیزی بالاتر از نقل تاریخی هست، عبور کن به سوی اون. این یه نوع حضور میخواد، یه نوع آمادگی میخواد، یه نوع روی کرد میخواد که ما متوقف به صورت قضیه نشیم. ما بحثمون انقلاب اسلامی است، ادعامون اینه که انقلاب اسلامی اون رخداد و اون حقیقتی است که میشه در نسبت باهاش علاوه بر این که حادثه رو ببینیم مثل عبارت قرآنی، یه اشاراتی دارد. اون اشاراتش را بخوایم ببینیم، شرطش اینه که یه جور دیگه حادثه را نگاه کنیم. شما وقتی میخواین قرآن رو علاوه بر عبارتش اشارتش را ببینین، خوب باید یه جور دیگه نگاهش کنین. اون نگاه کردن یه جور دیگه چه جوریست؟ مقداری از بحث ما تو این میمونه که چه جوری باید به انقلاب اسلامی نگاه کرد که برای ما اشاره بشه. مقدمه رو میخونیم با هم دیگه. عنوان بحثم که معلومه، گوش سپردن به ندای بی صدای انقلاب اسلامی. تو خود این تیتر ادعاهایی شده است. اولا پس ادعا اینه که یه صدایی دارد این انقلاب، اما صداش نداست. این نکته عجیبیه. از اون عجیبتر، ما به صدا میتونیم گوش بدیم، به ندام که مگه میشه گوش داد؟ این چه نحوه روی کردیست به موضوع انقلاب اسلامی که میشه به ندایش گوش سپرد؟ این چه گوش سپردنیست تازه؟ مقدمه، مبنای عرایض بنده آن است که انقلاب اسلامی یک امر اشراقی است. این مبناست. تو پاورقی شواهد آورده. بنده رو این پاورقی بعداً با شما خیلی حرف دارم. این چهار تا نکته که در واقع آیات و روایات برامون حرف دارد، آروم آروم میزنیم. فعلا با این مبنا میخوایم حرف بزنیم که انقلاب اسلامی یه اشراق است، یعنی یه چیزیست که به قلب ها میرسه، یا آدم ها میفهمند یا نمیفهمند. اینا همش باید بحث بشه. حتی اینطور نیست که بگم حالا که اشراق به ما میشه ما درک میکنیم، نه. تازه اشراق یعنی چی؟ اشراق به زبان دیگه یعنی نحوه از تجلی وجودی است، نه مفهومی. حالا متن خودش میره جلو. و به یک معنا یک موضوع وجودی میباشد. اینا رو شما میشناسین، ما همیشه وجود داریم و موجود. وجود یک حقیقتی است که همه موجودات رو ظاهر میکنه. مثال مثلا میگن آقا تمام این عالم رو گیاه و انسان و اینا یه آب درشون جریان دارد. اون آب ظاهر نیست، اما اون آبه که هست. اگه این آبا بگیری همشون خاک میشند و سنگ میشن. میگم اون چیزی که سر حیات هست، سر حیات، خب آب از قرآن هم همین اشاره رو داره. میخوام بگم تازه حالا سر اصلی حیات وجود است. خب حالا ما وقتی گیاه رو نگاه میکنیم حواسمون باید باشد که بابا سر حیاتش آبه هست. حالا ما میخوام بگم اصلا چرا خودمون رو اینجور تربیت نکنیم که دائم هر چیزی را که نگاه میکنیم وجودی ببینیم که آن چیز است. به اصطلاح میگن وجود موجود را ببینیم. گاهی ممکنه یه جوری شما این حرفا بفهمید که تعلیق به محال باشه. بعضی موقع این کار رو میکنیم، میگم آقا وجود بینی، نه وجود بینی یه جوری که ذهن ما تازه به وهمیات دوچار بشه، منظور است همین که آقا در الان شما دارید منو میبینید، خب متذکر که باشید آقا وجودی است که به این شکل است. همین اندازه ما انتظار داریم که انسان ها فکر کنن. اینا که میشه تذکر بدیم به خودمون که وقتی داریم با عالم و آدم روبرو میشیم، وجه وجودی اینها رو مد نظر قرار بدیم. خب اینا میگن وجود بینی. اینجا میگم به یک معنا یک موضوع وجودی است. چرا؟ چون اون من آدم چیزی مثل انقلاب اسلامی را میگه نه این یه فکر عادی است، مثلا یه خاطره است، یه خطورات است، یه اراده عادی است. ما میخوایم بگیم که نه، وجود همطور که این میز وجود است، ملائکه هم وجود است، خب خدا هم وجود مطلق است، به همه وجود داده است، پس وجود مطلق است. خب پس میشه که ما وجود منحصر به عالم ماده نکنیم. آیا اون چه بر قلب انسان ها میرسه اینم وجود است؟ خب آره. حالا اگه اون طرفش که اصلا اون وجود تر است و اصلی تر است، اینا ما نمیخوایم فعلا حرفش بزن، ولی به چه دلیل این میز وجود است ولی احوالات روحانی ما وجود نیست؟ واژه ها گاهی ما به ذهنم رسید، کجا بود؟ چرا قبلا به ذهنت نرسیده بود؟ خب معلومه که پس یه چیزی بر تو اضافه شد. فرقش نیست که مثل کت و شلوار نیست، اشراق است. میشه روی اینا فکر. و زبان گزارش حقیقت زبان اشاره میتواند باشد. این یه خورده حساسه. خب اگر که حقایقی هست در این عالم، ما چطوری با این حقایق مرتبط بشیم؟ یه راهش استدلال است. استدلال میکنیم وجود ملائکه را، وجود خدا را، وجود معاد را. معاد را واقعی ما میدونیم تو عقایدمون. این یه راه است. خب پس زبان خبر دادن، دقت کنیم، به حقایق زبان استدلال است. به قول شهید مطهری می‌فرماد که در قرآن بعضی موقع زبانش زبان استدلال است، عقل قرآنی مشخص هم هست. میاد مثلا میگه همین طور که میبینی این نطفه سیر میکنه، از نطفه میاد آدم میشه، خب ادامش هم این است که نمیذاریم نابود بشه، میرد اون دنیا. از این برهانایی که در به اصطلاح تعبیر علامه مطهری اینه که استدلال قرآنی. اینجا قرآن استدلال برای شما میکنه. چرا؟ چون میخواد بود معاد رو اثبات کنه. پس یه وقت هست که ما حقیقتا میخوایم بودش را اثبات کنیم که هست یا نیست، خب استدلال میکنیم. اما یه کار سختری هم هست، اشاره میخواییم بکنیم. نمیخواییم بودش را اثبات کنیم، میخواییم به مقابلش قرار بگیریم. اگه بخواییم در مقابلش قرار بگیریم یه زبان دیگه میخواد. اینجا یه خوده باید دقت بفرمایید. این که روایت می‌فرمود قرآن برای یه عده‌ای با اشاره رخ می‌نمایاند، خودش نشون میده بر اشیایی است. یکی از اون اشیا چی از عبارت است، یکشم اشارت است. یعنی یه جوری است که ما میتونیم با اشارات قرآنی به یه چیزی برسیم. قرآن اومده است به ما خبر بده از حقایق. اما یه وقته که اشاره میکنه، زبان اشاره همون زبانیه که شما میگون متشابه در مقابل محکم. بعدم میگون که متشابه در قرآن. بعدم میگون که اگه کسی صداقت نداشته باشه نمیتونه از زبان اشاره قرآن استفاده. فاما الذین فی قلوبهم زیغ، زیغ یعنی کجی، اصلا نمیفهمید، منحرف میکنه قضیه را. خب قرآن زبان اشاره داره، زبان تشابه داره، طبق این روایت هم زبان اشاره داره، یعنی این که یه چیزی هست که با زبان اشاره میشد یافت. حالا ما میخوایم بگم همیشه حقایق اینطوریست، حقایق با زبان اشاره میشه که برای ما رخ به نمایانه. مشکل کجاست؟ که مشکل نیست، مشکل نیست که ما عادت کردیم به زبان انتزاعی، به زبان استدلال و فکر میکنیم خیلی خوبه، اتفاقا خیلی هم خوبه، اما یادمون میره که زبان استدلال بود یک چیز را اثبات میکنه، این اول کار است نه آخر کار. زبان استدلال زبان غلطی نیست، زبان صحیحی است، ولی زبان کمی است. یعنی میشه یه چیزی صحیح باشد ولی حقیقت به یه معنا را نشون ندهد. آره، شما نمونش خدا را با استدلال اثبات میکنید، حالا میتونین اشاره ببخشید، میتونین نشونم بدید، یعنی این لقاء الهی با زبان استدلال محقق میشه؟ هیچ وقت نمیشه. ما مشکل داریم، در حد مشکل داریم که با خود شما مشکل داریم، آینده که آنی که ما میخوایم اشاره کنیم شما اون روحیه این که به چه دلیل دو میاد وسط، به چه دلیل اونجا پدر مادر میاد. خب اگه ما خواستیم دلیل بیاریم که این جلسه را نمیخواست که، خب میتونستیم درس کلام بهش میگن دیگه، با است کلام ما میتونیم معاد رو اثبات کنیم. اون وقت وقتی هم که مثلا به زید ابن حارثه میگه آقا من دارم میبینم عرش خدا را، به چه دلیل؟ یعنی در واقع اینجا زید دفن کردیم، قتل عام پیغمبر، یکیش همینه دیگه. اینا اومدن ما را به یه جای ببرن، اون که تو میگی که غلط نیست، صحیح هست ولی کامل نیست. خیلی مشکل شد. تاریخ ما تاریخ استدلال هست ولی تاریخ تفکر نیست. تفکر به چه معنا میگیم؟ بعدن میگیم تفکر تذکر است. همه پاورقیه نگاه کنید، بعدن بحث میکنیم. آیه 44 سوره نحل نگاه کنید، دارین دیگه صفحه اول. و انزلنا الیک ذکر، پیغمبر این قرآن را که ذکر است برای تو نازل کردیم، لتبین للناس ما نزل الیهم. چی براش ناز برای ما نازل کرده؟ ذکر را. حالا این ذکر نتیجهش چی میشه؟ لعلهم یتفکرون. رابطه یه ذکر و تفکر خیلی عجیبه، میدونم من قلب و سنگی فشار روش میاد، چه کار کنیم که متذکر باشیم تا متفکر باشیم، نه مستدل باشیم تا متفکر باشه. فکر مثلا فکر فلسفی، یعنی واقعا فکر فلسفی ما رو متذکر میکنه یا ما رو مثلا از جهت عقلی قانع میکنه؟ حالا اول بحث است، قانع شدن عقلی اون یقینی است که ما داریم که اینقدر حقیقت جلومون است که دستمون رو میدیم بهش و ما رو میگیره و میبره. حضرت صادق علیه السلام اصلش که مال پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله است که حضرت فرمودن اگر یقین اصحاب عیسی بیشتر بود، به جای اینکه رو آب را برن رو هوا را میرفته. اینا بحث باید بشه. چه نسبتی پیدا میکنید با خدا که شما میگوید یقین؟ این یقین چیه؟ این یقین، این یقینی که شما دستتون رو بدین دست خدا. هیچ وقت با استدلال شما دستتون رو دست خدا نمیدین، باور خدایی پیدا میکنید، قبول دارین خدا همه کار است. اما دستمون رو دست خدا بدین با یقین ممکن است. یقین یعنی این که در قبلمون مرتبط بشیم با خدا. مرتبط بشیم یعنی چی؟ اینجا مشکل داریم بازم با هم دیگه. یعنی ما بتونیم اشاره حداقل بکنیم. ما بعدش که نگفتیم که خانم اون بعدش اگه شد بحث میشه. همین اینجا این آیه 44 سوره نحل حداقلش اینه که نسبت تفکر با تذکر. میگیم تفکر تذکر است. یعنی من بتونم تذکر بدم آ شما بیابید، نه استدلال کنم که شما بفهمید. اون که کسی منکرش نیست، گفتیم قرآن هم روش استدلالی دارد برای خودش، جای خودش، ولی طبق این روایت فقط استدلاله یا نه؟ متن رو با هم دیگه بخونیم، این یخت کار میبرن. گفتیم که ولذا یک حقیقت هست و نه یک شیخ و ماهیت. یعنی داریم میگویم انقلاب اسلامی به یک معنا یک حقیقت وجودی است و نه یک شیء و نه یک اتفاق، و زبان گزارش حقیقت زبان اشاره است. اگر انقلاب اسلامی یک حقیقت تاریخی است، زبان یافتش زبان اشاره است که چنین چه چندین معنا در مقابل انسان میگوشد. اینا بعدم بحث میکنیم که زبان عبارت میگه همین است و جز این نیست، اکثرا هم دعوا پیش میاد. زبان اشارت که اصطلاح بعدیش زبان شاعران است. میبینید که عجب یه چیزی میگه که هم شما قبول میکنی، هم شما قبول میکنی، هم شما قبول میکنید، در عین اینکه یه چیز نیافتید از موضوع. شما تو تفسیر قرآن اینا میبینین دیگه، واقعا این تفسیر درسته، این تفسیرم از این آیه درسته، این تفسیرم درسته. چرا؟ کدوماش درسته؟ همش درسته. چرا؟ چون قرآن زبان اشاره است، سعه داره. ببینین این ساعت یا اینجا هست یا اینجا نیست. چرا؟ چیزی نیست جز یه ساعت. اما حقیقت که مثل ساعت نیست که، شود خود حضرت حق، حقیقت الحقایق. شما می‌بینید مردم با روحیات مختلف همه به حضرت حق رجوع میکنن، هم هم جواب میکنن، هم هم درست میرن، و کاری به غلطاش نداریم. شما یه راه برای به عدد انفاس خلایق اینا فکر کنید، از طرق و الالله به عدد انفاس الحقایق. چرا؟ برای اینکه خدا حقیقت هست. خب حقیقت ها باید با چه نگاهی نگاه کرد که برای همه رخ به نمایاند، در عین اینکه همین همون، نه این یا اینه یا اون. فکر بکنید چطور شده است که در جامعه بی تفکری به وجود اومده. طرف میگه اون چه من فهمیدم درسته، اون چه این غیر اون که من فهمیدم در این موضوع میگه غلطه. ما اسم اینو میذاریم بی فکری تاریخ. عکسش، اگر تاریخ به جایی رسید که نسبت به حقیقت رابطش رو درست کرد، بسیار این تخالف ها به تفاوت به یه معنا تبدیل میشه، هم میفهمیم. من فکر کنم اصلی ترین حرفی که من میخوام بزنم اینه. حالا چطوری بعد مسئله رو حل کنیم؟ فعلا مسئله روشن بشه که ما در زبان اشارت سعه داریم. جمله رو یه بار دیگه میخونم. چندین معنا را در مقابل انسان بگشاید تا ما را با راز زمان آشنا کند. خب
پس زبان اشارت زبانیست که ما را در مقابل یه حقیقت قرار میده. حقیقت یه چهره ندارد، این ساعت یه چهره داره در ماهیت، حقیقت یه چهره نداره. خب حقیقت از جنس چیه ترس شد؟ از جنس وجوده. وجود عالم رو گرفته از هیچی هم نمیتونه بگه منم فقط وجود. اینا را میتونیم فکر کنیم، اینا فکر میخواد. خب حالا وقتی که زبان اشارت شد، کارش چیه؟ زبان اشارت ما را با راز زمان آشنا میکنه. خیلی سخت است این حرف. بعد شاهد میارم بعدن همه اقلش همینا نگاه کنید. حالا آروم آروم سوره تو پاورقی کل یامن هو فی شأن، هم آیه 29 سوره الرحمن، ای کاش قبلش هم نوشته بودیم. یسأله ما فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، بعدش عرایضی خواهم داشت انشاءالله. کاری به این اول آیه فعلا نداریم که عجب اون چه در زمین و آسمانند تقاضا از او دارند و اونم مطابق تقاضای شما با شما روبرو میشه. چرا کل یامن هو فی شأنس؟ برای اینکه تقاضای شما متفاوته. شما با چه طلبی با حضرت حق روبرو شدید؟ مثلا با طلب اینکه آقا رزق میخواین. خب شأنی که با شما روبرو میشه چیه؟ رزاقیته. شما یسأله از او بخواهند که ما را آبرومون رو حفظ کنه. خب اونم با نور چی الله یدافع عن الذین آمنوا میاد وسط. اما اینکه همواره در یه جلوه ایست، خب نشون میده که پس هر زمانی یه رازی هست برای ما، یه جلوه ای داره، روح زمانه را به ما میخواد بده. راز هر تاریخی اشاره خداست در اون تاریخ. واژه های اخت سنگینه. حالا میریم جلو. تا ما را با راز زمان آشنا کنند. اینجا رازی که در عین نزدیکی به ما در دورترین ها سیر می کنند. همیشه راز این طوری. دیدین حضرت حق ببینید، هم اقرب و از اقرب است، از رگ گردن به شما. بعد هم میگن سبحان الله اما یصف، خیلی بالاتر از اون وصف هاست. عجیبه. همون از که شما تو معرفت و نفس میخونین دیگه، که هم همه جا هست حضرت حق، هم که نمیتونید بگون اینه. این راز همه حقایق است. همه حقایق به حقیقت الحقایق ختم میشه. ولی اگر ما بخوایم بگیم آروم آروم به اشاره نه به استدلال مطلب را محدود میکنه. اگر ما بعداً با اشاره اومدیم گفتیم انقلاب اسلامی حقیقتی است در این دوران و شما تونستین نسبت به این موضوع فکر کنید، یعنی چی؟ یعنی اشاره است که باید بهش توجه کنید. آنی عادت استدلال میکنم. به چه دلیل؟ چرا؟ چون ما عادت کردیم کی قانع بشیم؟ وقتی استدلال برامون بکنن. عادت نکردیم یه چیزی بالاترم هست. دیدین تو خواب آنی که میخوایم بریم یه جایی که برامون ناآشناست، زود بیدار میشیم. این بیدار شدن همیشه نفع نداره، ضرر داره. یعنی هیبت اون حضور اجازه نمیده، زود برمیگردیم به بیداریمون. اینجا هم نما آشنایم با استدلال، آنی که میگم به چه دلیل. نمیدونی این به چه دلیل اینجا برات ضرر داره. حالا اگه خواستین شعرا و عرفا خیلی حرف تو این قضیه داشتن، ولی ما میتونیم با انقلاب اسلامی خیلی اون حرفا را که اونا زدند بفهمیم. اینجا میگه که پس این وقتی راز شد در عین اینکه نزدیک نزدیک است، انقلاب اسلامی رو ما ادعامون است که همه ما رو فرا گرفته است، همه بشریت رو با عرض کردم ترامپ هم فرا گرفته است. باید اینا روشن بشه ما داریم چی میگیم. از اون ور میبینیم که این که همه رو نزدیکترین حقیقت به ما به نور الهی انقلاب اسلامی است، به معنای تجلی حضرت حق بر ما. از اون برم هیچ نمیتونیم راحت دستش بیاریم. این چه جنسیست این حقیقت؟ خب حالا چرا آروم آروم بحث میکنیم که این تاریخ، تاریخ تفکر از طریق انقلاب اسلامی است. بر همین میگیم اگه تفکر راجع به انقلاب اسلامی نکنیم در بی تفکری قرار داریم، هرچی هم با سواد باشه. اینا باید روشن بشه. و همین امر موجب می شود که در رویارویی با انقلاب اسلامی تا می توانیم درنج کنیم. اصلا نمیشه تصمیم بگیری که آقا یافتم تمام شد. یه حقیقتی است که همانم که میابی میبینی که چیزی دستت نیست دیگه. وقتی پیغمبر خدا با یافتن خدا دیگه، از پیغمبر بیشتر کسی خدا رو نمیابد، بعد میگه ما عرفنا که حق معرفته. این قصه روبروی با هر حقیقتی است، با هر حقیقتی. حقیقت قصهش همینه. شما من همین زیارتی که به لطف الهی داشتم باورتو میاد، بالاترین تقاضام این بود که خدایا این حجاب بین من و مولایم امیرالمومنین کم کن. نه اینکه ببر و ازر از این پر روی ما نداری، یه خورده کم کنه. ما این حقیقت ولایت مولایمون را یه کمی از خودمون کنیم. من با صد دلیل میتونم برای شما ثابت کنم ولایت مولا را، کتابم هم. اما اینا نیست قضیه، باید مال ما باشه امیرالمومنین. و این خیلی کار سختیه، برای من که سخته. حالا حقیقتی به نام حسین صلوات الله، خدا برای امام حسین خوب بخواد که کمک بود کرد یه کمی میشه این حضرت مال ما بشد. یعنی اینم دیگه واقعا لطف خدا بود است که. ولی ما واقعا برای بقیه ائمه دستمون خالیه. راز دارن اینا، اینقدر پر از رازن که آدم ذلیل میشه در مقابل فهم اینا. خب باز این زیارت ها چیزی خوبیه، یعنی که این زیارت نبود خیلی دست ما خالی. همطور که نمیشه این رابطه برقرار بشه با حقیقت. شما امام و واسطه فیض میدونین، حقیقت عالم میدونین. در این رابطه میخوایم بگیم که اتفاقا من میخوام به یه جایی برسم که اگه انقلاب اسلامی درست فهمیده نشد به عنوان حقیقت دوران، نه امام فهمیده میشد نه خدا. تعجب میکنین. حالا ببینیم چی میخواییم بگیم. نمیخواییم بگیم مردم کافرند، نه هیچ. میشد مؤمن بود ولی با حقیقت خدا هم روبرو نبود. بعد خیلی زیاد داریم دیگه از این حرفا. این جمله را میگه و به همین امر و همین امر موجب میشود که در رویارویی با انقلاب اسلامی تا میتوانیم درنج کنیم و نخواهیم با شتاب کاری مطلب را در جایی تمام شده بپنداریم. شما اگه بنده عمری برام باقی باشه و بخوام ده ها جلسم بیام، روز آخر که میرین هیچی دستتون نیست. این جمله رو بیق و مطلب را در جایی تمام شده بپنداریم. هر وقت میخواین تمام شده بپندارین بدونین دارین انتظایی کار میکنین، مفهومی کار میکنین. دیگه وقتی پیامبر خدا اون دیگه اولیا این همه حس کنند تمام شده نیست رابطشون با خدا، خب حساب کنید ما اصلا راه هنوز پیدا نکردیم، چه برسته که بخوایم بریم. ولی راه رو انشالله پیدا کنیم. نکته دیگری که حساسیت هاست که بنده داشتم، نکته دیگر آن که مخاطب بنده کسانی هستند که روی هم رفته انقلاب اسلامی را قبول دارند، به همان معنایی که قرآن مخاطب تذکرات خود را متقین می داند و می فرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. شاید این برادران زیاد سوال پیش اومده است که خدا پس چه تاج به سر ما میزنی؟ تو میگوی این کتاب با کسای حرف داره و کسایی رو بدون شک هدایت میکنه که متقی باشن. اه ما به نابود بیان دست ما رو بگیری ما رو متقی بکنی، ولی میگویی که نه بدون شک فقط متقین رو من هدایت میکنم. بحث زیاد شده است. اون من واقعا گاهی میبینم اون مفسر عزیز ما که میخواد با زبان استدلال و متافیزیک بحث کنه واقعا دیگه قهرمانی کرده است. اما ما با شما یه جور دیگه میخوایم حرف بزنیم با مقدماتی که ما از این آیه اینا میفهمیم که اگر انسان در حد گشودن نسبت به حقایق خودش آماده نکرده باشد، این قرآن هدایتش نمی کند. قالت الاعراب آمنا، گفتن نه، بگو اصلا نه، جهنم هم نمیری. قرآن هم خود دعای ابو حمزه که بعضی ها رو همین که میگن آقا ما مسلمون شدیم دیگه نمی کشندشون، هیچ کارشون هم ندارم. اما آیا قرآن این اینا همین اندازه است؟ این هدایت چه هدایتی است که میگه که شرطش اینه که تو چند تا چیزا قبول داشته باشی؟ غیب قبول داشته، یؤمنون بالغیب، اهل نماز باشی، یقیمون الصلات. عجب، پس بنا شد که تو یاد ما بدی نماز بخونی؟ میگه نه، تو باید نماز به پا کن باشی. شکلشو من یادت میدم دیگه. چی؟ باید که زکات بدی، اهل زکات باشی، بتونی نسبت بگو اقتصادی با بقیه بند مسئول فقر مردم باشی. شاید اینجور بگه، یه تازه اگه این حساسیت رو داشته باشی و این شعورا، میفهمی که ما با تو چه حرف میتونیم بزنیم. خواهش میکنم دقیقا. اگه نه ما زبان قرآن رو نمیفهمیم، اگه نه ما نمیتونیم با قرآن ارتباط برقرار کنیم، طبق این آیه دارم میگم. یعنی پس ما اینجا نیومدیم که انقلاب اسلامی را ثابت کنیم. نه، به ما چه؟ اگه کسی متوجه هست که آقا یه خبرای هست، یه انقلاب اسلامی، یه چیزی بالاتر از این حرف هاست، ما میخوایم اینجا با همدیگه صحبت کنیم، میشه این بالا بودنش را یه کمی فکر کنیم روش؟ فکر به معنای توجه به حقیقتش، ذکر ما بشه. در این دستگاه میتوانیم با همدیگر سخن بگوییم، در دستگاهی که حالا انقلاب اسلامی را متوجهیم، قبول داریم، حالا میخوایم با همدیگه، جمله را ببینید، همدیگر سخن بگوییم. بنده معتقدم که آروم آروم خواهم گفت، ما نمیتونیم با هم دیگه حرف بزنیم. خدا میدونه این چیه. نمیتونیم با هم حرف بزنیم. اصلا حرف همون نمیفهمیم که بخوایم حرف بزنیم. که میگم کلی داریم میگه، ما یه چیزی میخوایم برای اینکه بتونیم با هم حرف بزنیم. خب به نظرم رسیده است که خودتون تا اینجا با من هستین که گاهی با آیات قرآن خیلی خوب میشه با هم حرف زد. مشروط بر این که با قرآن به زبان اشارات ها ببینیم. من گاهی برام پیش اومده است که یکی از رفقا یه صحبتی کرده است، با یه آیه هزار تا مطلب براش روشن شد. اما اگه من میخواستم استدلال کنم با اندیشه خودم حرف بزنم، به شدت مقاومت میکرد. خودم این معجزه را بعضن دیدم در قرآن. یعنی میشه با هم دیگه حرف زد. خب حالا ما در تاریخ خودمون میخواییم با هم حرف بزنیم، تا اونجا روایت و آیه گاهی واقعا معجزه میکنه، ولی این برای تاریخ ما میخواییم تو این تاریخ فکر کنیم اینجا چی کار کنیم. بله بعدنش یقینا شما میبینید که زبان قرآن زبان تاریخ شما میشه، اما این به شرطیه که گفتین چی؟ گفتین اگر امام زمان دونه نشناسید به جاهلیت. به امام زمان ما کو؟ امام زمان ما وجود مقدس حضرت مهدی که امام این زمانیست، امام تمام زمانه بعد از به اصطلاح غیبت است. ما حالا نور امام زمان را میخوام. اینم بعدش باید با هم بحث کنیم که شما ممکن بگید آقا معلم کسایی داریم که میگن به صد دلیل مهدی را ثابت کنم بعدم انجمن حجتیه ای میشن و جلو انقلابا میسن. پس این چه امام زمانی است که این که همون جاهلیت شد امام زمان شناسی انجمن حجتیه که بعد میبینین اینقدر که به آمریکا رفیق است با شما رفیق نیست حتما این جاهلیت است. پس یه روی کرده دیگه میخوام، اقلش اینه که بعدن باید روشن بشه زبان نایب امام زمان رو باید بفهمید. من عرض کردم در جایی اگر شما تصدیق نکنید نه قبول کنید، ممکن از نظر فقهی فرمایشات رهبری قبول کنید خوبه نوش جاندون برکت برادون داره، اما اگه تصدیق نکنید هنوز امام زمانتون که نایبش با شما صحبت میکنه تا تصدیق نکرده نشناختی. حالا میشه روش فکر کرد. اینجا حرف اینه که هر نکته از نکات زیر وچی از وجوه انقلاب اسلامی را در مقابل ما میگشاید که تفسیر آن در نکته دیگر است و همچنان هر نکته‌ای میتواند چشم‌اندازی برای تفکر نسبت به نکته دیگر باشد. یعنی چی؟ یعنی هیچ کدوم از این نکته ها جز اشاره نیست. اینجوری نیست که من بتونم هیچ کس نمیتونه جنس اشاره من نمونه شما ببینید حالا از عظمت قرآن که ما اصلا نمیتونیم غافلیم، ولی شما گاهی میگوند خب چرا تکرار شده؟ باور بفرمان تنها کسایی میگن قرآن تکرار شد که هیچی ازش سرشون نمیشه. اصلا تکرار نیست، نوریست بعد نوری. محال است که شما یک سوره رو بخونید و سوره بعد که خیلی از این سوره توش است رو یه شک ببینید. میمان نیست که ما مفهومی با قرآن برخورد میکنیم، اشاره اونایی که ما که نمیتونیم، ما که قصه میخوایم ولی شیون میزنن عشق میریزن با خوندن این آیات عشق میریزن. عشق میدونید یعنی چه؟ یعنی اشارات ها میبینن طلب ارتباط براشون پیش میاد. من یکش ها میخونم و بحث ها سعی میکنم دیگه جمع کنم. در شماره یک خیلی نکته ظریفی خوابیده است که ما اگه میخوایم با یک حقیقت به اشاره صحبت کنیم چه لفظی میخواد؟ بالاخره ما باید با الفاظ با هم دیگه حرف بزنیم دیگه. چه الفاظی است که میتواند اشاره کند و چه الفاظی است که میتواند اثبات کند، استدلال کند؟ با این دید میریم جلو. لازمه سخن گفتن از روح تاریخ، ببینید این روح تاریخ ها مردون باید معنوس بشه. ما اسلام را در با اومدن پیامبر خدا روح تاریخ میدونیم. حتما میدونید حتی با اومدن اسلام مسیحیت و یهودیت هم آبرو گرفتن. این تحقیق عجیبی است که یعنی اونا فکر کردن دین به هیچ دردی نمیخوره، بعد که دیدن این دین چقدر به درد بخوره تازه رفتن یخت دیدن نه دین خوده شدن یختره که به درد بخوره. حتی یکی از این بزرگان تحقیق می‌فرمودن با اومدن انقلاب اسلامی واتیکان یه آبرویی برای جهان کاتولیک گرفت. حالا پروتستان ها جدا، بقیهشون که حالا ارتدوکس ها بهتر. این هم ما میتونیم اینا تجربه کنیم. خب حالا ما میگویم که این روح تاریخ هم لازمه سخن گفتن از روح تاریخ که اینجا ما منظور ما انقلاب اسلامی است مطابقت با آن روح هست. یعنی حساسیت که ما باید اینا بیابیم و باش منطبق بشیم و بر وفق آن قرار گرفتن است. یعنی وفق انقلاب اسلامی قرار گرفتن، حتی نگفتم عمل کردن ها. یعنی قرار بگیریم موافق انقلاب اسلامی، استقرار داشته باشیم، تقرر پیدا کنیم. میریم جلو. یه مثال احساس خودتون برای خودتون چیز بدی نیست. منتون برای خودتون چه نوع احساسیست؟ خود روح شماست دیگه، من شما روح شماست به اصطلاح. شما در یه نسبت خاصی با خودتون هستین که با این لیوان نیستید. خب میگه اگه تونستیم این کارو بکنیم که موافق انقلاب اسلامی قرار بگیریم، تا لفظی به میان آید که به وجود آن اشاره کنه. یعنی یه وقت من میخوام استدلال کنم وجود خودم را، یه وقت میخوام اشاره کنم به وجود خودم و وجود شما. میگه ما باید حساس باشیم که روح تاریخ را میخوام ازش سخن بگیم. اگه میخوام از روح تاریخ سخن بگیم، لفظی میخوام که اشاره کنه، نه لفظی میخوام که استدلال کنه. خب و نه به معنای و نه به معنای آن، یعنی لفظی میخوام که به وجود اشاره کنه، نه به معنای وجود اشاره کنه. خب میریم جلو. در این حالت به جای فکر کردن به اراده الهی در تاریخ، از آغاز به چیزی گوش می سپاریم که در درون ما به عنوان ندای بی صدا در حال گفتن است. پس اصلا فرق که مثال می زنیم. یه وقت شما میرین زیارت که امام کمکتون کنه، مشکلاتتون حل شه، حل میشه. نورن اینا، خانواده کرمن. اما یه وقت می خواهید برید خودتون رو آماده کنین، تلاش کنین، ببینین که آقا چطوری میخوان ما رو آدم کنن. بالاخره اینا انسان کاملن دیگه. انسان کامل فقط میتونه انسان آدم کنه. 100 تا کتابم بخونید، 100 بارم قرآن بخونید، به همون قرآن نمیشه. آخرش این سقله، این قرآن یه تعین خارجی میخواد به نام قرآن ناطق. اگر زیست قرآنی کامل جلوتون نباشه، قرآن به دردتون نمیخوره. طبق روایت این تجربیه. شما در نسبت با امام چی کار میکنید اگر با این اعتقاد برید که آقا من انسانیت رو گم کردم؟ برادون پیش اومده است یا نه؟ برا من که پیش اومده. با سوادی رو گم نکردم، انسانیت رو گم کردم. اونجا که باید انسان، عواطف ناب انسانی، ایثار انسانی، دلسوزی انسانی، تواضع انسانی، اینا رو گم کردم اما سواد دارم. اینا باید از کی بری بگیری؟ باید از انسان کامل بگیری. به چه نسبتی؟ به نسبتی که اصطلاحا هم میگن اون نظر کنه به شما. نظر کنه یعنی جان شما تحت تأثیر قرار بگیره، یعنی گوش بدید، گوش بدید که او بگید، مثل اینکه خودتون به خودتون بگید. خب این کار میبرد، ولی آیا راهی هست؟ ما حرفمون اینست که راهی هست. اصلا الحمدلله شیعه واقعا اینه، شیعه شیعه ایست. من گاهی نم بسیاری حرفایی که بزرگان پدرشون در اومده است تا زدن، ما تو شیعه داریم و پدر حرفامون رو در آورده. فهمیدین دومیشا؟ واقعا پدر. بعضی موقع من مطالعات خارجی میکنم برای اینکه حرفای به درد بخوره خودمون رو از دست این مفهومات مندرس کننده درارم. ما حرف خود، ولی این شیعه به این عظمت. خب هم این اعتقاد، یعنی شما اینا با هر کوچه با بازاری بگن که آقا امام میتونه نسبت با تو برقرار کنه، تو رو به انسانیت برسونه، اون انسان کامل است، قشنگ تصدیق میکنه. خب بعدم یادمون میره راه بلد نیستیم که یادش بدیم. به خدا قسم اگه یادشون بدیم، ما در قله تاریخ میتونیم قرار بگیریم، ولی نمیدونیم چی کار کنیم. اینجاست که اول حرف همیشه، اگر انقلاب اسلامی را نفهمیم چطوری باش ارتباط برقرار کنیم، راه ارتباط برقرار کردن تو این تاریخ با امام ما پیدا نمی کنیم. نمیگم زمان قاضی این راه باید بود، زمان قاضی راه خودش بود و موفقم بود. این روز این که می فرماد علل عاقل ان یعرف به زمانه، امروز باید این زمان شناخته بشه، زبان این زمان باید شناخته بشه. اینا حساسیت هایی است که خود دین شما به شما گفته است. حالا داریم میخوایم ببینیم میتونیم این شماره یک رو با هم بخونیم. میگه که در این حالت به جای فکر کردن به اراده الهی در تاریخ، از آغاز به چیزی گوش می سپاریم که در درون ما به عنوان ندای بی صدا در حال گفتن است. زیاد با این جمله کار داریم. این ندای بی صدا یعنی چه؟ دوباره دلواپس هم که شما فکر کنید این چی میخواه بگه. بابا ولش کن، اینجا وقت فکر نیست. ببینین به خودتون توجه کنید، به قول استاد کشی که نفس بکشین، ببینید واقعا یه صدایی هست. این صدا در کوه دلها بانک کیست؟ صدای در کوه دلها. من یقین دارم که انقلاب اسلامی میتوند اینا برا ما معنا کند. حالا راهی دیگر هم بلد نیستم، اما به مرور میریم جلو. در این صورت در خانه همزبانی در چیزی مقیم می شویم که تذکرات قرآنی ما را در جهت توجه به آن قرار می دهد. ما قرآنمون را اسمش گذاشتیم ذکر. چندین بار در قرآن، قرآن را به اسم ذکر. ذکر یعنی چی؟ یعنی ببین. یعنی من برای این که شما این ساعت ببینیم تذکر به شما نمیدم، میگم ببین. اما برای این که این نوری که الان توی این اتاق هست ببینید، میگم آقا متوجه هستین یه نوری هست که من و شما میتونیم همه ببینیم. تذکر متوجه چیزیست که باید ملاحظش کرد، لحظه بهش توجه کرد، وجه بهش انداخت. اما تعلیم یعنی همین آقا من به شما علم میدم که آقا این ساعت اینجاست، خبر میدم، تعلیم. اما تذکر چیز دیگه. خب حالا اینجا میخوایم بگیم که ما با زبان اشاره در جمله رو ببینید، در خانه همزبانی قرار میگیریم. مثلا شما مثلا یه شعر حافظه که میخونید یه جوری است که میگم تاله شده یکی یه شعر حافظه بخونه بگه به نظری من غلطه. اصلا هیچکی نمیتونه بگه شعر حافظ غلطه، هرچند که شما فهم خودت داری. بعد من میگم آقا منظور اینه، میگه آره. بعد یکی دیگه میاد میگه منظور اینه، ببین اینم انگار میگه آره. اینم میگم خانه همزبانی. شرطش چیه؟ که به حقیقت اشاره داشته باشی. وقت موضوع تذکر وسط میاد، نه تعلیم. تذکر او حتما داستانش چیزی بعیدی هم نیست که اون عالم بزرگ آیت الله شبر تمام شبای ماه رمضان 30 شب یه آیه رو وحی کردن. اون استادا میفرمودن که بعد گفتیم آجا آقا انگار بازم هست، 10 شب هم اضافه کرد، یعنی 40 شب یه آیه رو یه عالم نورانی بحث کرده است. تو تاریخ هم مونده است که میفرمودن شب اول که بحث کردیم چه خوب گفت، دیگه بهتر از این نمیشه. گفت شب دوم رفتیم که یه چیز دیگه بگیم، دوره همون رو بحث میکنه. این فرهنگ که آقا اگر حقیقت جلوی ماست ما خسته نمیشیم. شما حتما شنیدین که محفل هایی بوده است شبای جمعه، شبای چهارشنبه برای علامه طباطبایی لح می زدند، آقای مطهری یا عراق لح می زدند که این جلسه گم نشید. چی بوده هست؟ خب علامه را دیگه همدون می دونین. این مرد اشاره است بیش از این که مرد عبارت باشه. خب این راه اگه کشف بشه خانه همزبانی میشه. خانه همزبانی یعنی همه میفهمیم بدون اینکه یا من درست میگم یا شما درست میگون به میان بیاد. اینا رو بلدیم. در چیزی مقیم میشویم، در اون چیزی که ما رو فرا میگیره، که تذکرات قرآنی ما را در جهت توجه به آن قرار میده. بعدم میرسیم مثلا به شما داره میگه که اولم یسیرو فی الارض. خب این تذکر قرآنیست دیگه، رفتن نگاه کنن زمینا، یعنی بند لعلهم یتفکرون. اگه تذکر پیدا کنن تفکر پیدا میکنن میرسیم. تا آنچه خدا اراده کرده است. اینجا شوخته دقت کنید، در آینه رخدادهای تاریخمان در مقابل ما گشوده شود. اذا جاء نصر الله والفتح، میگه نصر الهی را اگه بیاد، فرعیت میبینی که مردم همطور یدخلون فی دین الله. حالا اینجا به چی برس؟ فسبح بحمد ربک. عظمت این سبح ها درست من چقدر بزرگتر از این هاست که ما فکر میکردیم. من سبح ها اینجور معنا میکنم، چقدر زیباست. فسبح بحمد ربک، بعدم واستغفر، واستغفر اینطور معنی کنی که خدایا من گرفتار محدودیت هام نکن. محدودیت ها انسان، خدای من از تنگ نظری آزاد کن. چرا؟ رأی تناس گشودگی در تاریخ واقع شده است. رأی تناسیت خلونه فید. تو چرا میخوای واستغفر حق؟ وقت به چه دلیل واستغفر و معناش اینه؟ برای اینکه میگه بیا سراغ و چی؟ بخو واستغفر و انه و کانه. یعنی اگر بیای که با گشودگی من روبرو بشی، منم با گشودگی. تواب مگه گشوده نیست معناش؟ یعنی من میام سراغت دیگه، من نمیگم برو. خیلی عجیب میشه. خب حالا این آخرین جمله این بود دیگه، تا آنچه خدا اراده کرده است در آینه رخدادهای تاریخی ما. من رخدادهای تاریخی ها در دل انقلاب اسلامی خیلی چیزا می‌بینم. ما که حیران این دفاع مقدسی، ما حیران جریان‌های، حالا بگو تبس رو بگو، رفتن امثال آقای منتظری، اینا را خیلی خوب باید ببینیم. بگو نمیدونم همه، حالا حضور ما در دفاع از حریم اهل البیت در سوریه، اینا را وقت رأیت الناس یدخلون فی دین الله که میبینید، وقت یه چیزی جلوتون گشوده میشه. این که جلوتون گشوده میشه، ما اسمش میذاریم انقلاب اسلامی دیگه. یه حقیقتی است که میشه باش رابطه برقرار کرد. با این مقدمه که گفتم به این نتیجه میرسیم که انگار باید یه جور دیگه وارد صحنه بشیم. روی کرد نهایتش یه چیزه، تفکر نسبت به حقیقت از طریق اشارات. ما بعدن خواهیم گفت که عکس اینه. اینجور نیست که ما سراغ انقلاب اسلامی بریم، ابدا. انقلاب اسلامی که میاد سراغ ما بیابیمش، چون یافتم از جانان، بشناختم از جانان. صلی الله علی محمد و آل محمد.